به نام خدا، سلام به همگی، خیلی خوش اومدی. چند ثانیه صبر میکنیم تا لایو امشب رو شروع کنیم. سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. مهمون امشبمون پیمان سرحدی عزیزه که از زوریخ سوئیس میزبانش هستیم و میخوایم گپ بزنیم، ببینیم که اونجا چه خبر، کسب و کارها، استارتاپ ها. پیمان سرحدی منتظرش هستیم که لایوش، البته من گفتم بیرونم، امیدوارم که رسیده باشه پیمان عزیز. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. ما لایومون تا ساعت 8 شب هستش. حمید فرهمند عزیز سلام. خوش آمد میگم به همگی. منتظر پیمان هستیم تا ببینیم آنلاین میشه یا نه. خانم خسروی از فرش آنلاین که لایو هم باشون داشتیم، سلام میکنیم بهشون. موبین عزیز که فکر میکنم هفته بعد در خدمتشون باشیم. هاب اصفهان که هفته قبل باشون لایو داشتیم. همگی خیلی خوش اومدید. موبینم در واقع در انگلستان هست و احتمالا هفته آینده باهاش لایو داریم. پیمان معمولا آدم خوشقولیه، فکر کنم هنوز خونه نرسیده، امیدوارم که رسیده باشه. اگر دوستان نقطه نظری دارن، سوالی دارن، میتونن تا پیمان سرحدی آنلاین بشه بپرسن. خانم سفری هم که از تیم ما اینجا هستند، خیلی خوش اومدید. سعید عسکری، حسین خواجه، میلانج و سایر دوستان. آها، پیمان آنلاین شد،
مسیج میبینیم. پیمان جان یه اوکی باید بدی تا ما تصویرتو داشته باشیم. سلام،
سلام آرش
خوبی پیمان جان؟
عزیز، چطوری؟
قربانت،
خوبی؟
خوبی،
همه چی
مشتاق
خوبه؟
دیدار.
مرسی،
مرسی، همش خوبه.
قربونه، شما خوبی؟
گفتم
همه چی خوبه؟
نرسیدی،
نه
احتمالا تو بیرون بودی.
رسیدم، آره رسیدم،
آها،
راست
خب
شد،
خب
آره
خب
برنامه‌ریزی
خیلی خوب،
کرده
خیلی خوب.
بودم ولی یه 2 دقیقه دیر رسیدم فکر کنم.
آره نه اشکال نداره، خیلی هم عالی. ما کامنت ها رو 1-2 دقیقه دیگه پیمان جا میبندیم که تصویر تو بهتر ببینیم. البته تو هدد امکان داره یه ذره بیاد بالاتر
آره، من یه
فکر
چیزی
کنم
رو با
اگه
اینجوری
آها آها آره
خب
اینجوری
عايزت
بهتر.
تنظیمات رو تغییر بدن.
آها اگه اشکال نداره ببخشید چون خیلی هدت
نه
پایین بود. آره
آره الان اوکی
دوستان،
شد.
صدا و تصویر من و پیمان اوکیه؟ اگر اوکی نیست بگید که ردیف بشه. ما حدودا از الان 56-57 دقیقه گپ میزنیم با پیمان ببینیم چه خبر. پیمان جان، ما معمولا تو لایوامون در واقع روالمون اینه که با زندگی و مسیر زندگی و تحصیل و کار مهمانمون آشنا میشیم، بعد از اون میریم سراغ کسب و کاری که الان مشغولشه. شما مدیر عامل به هر حال دکامونتک هستی توی زوریخ سوئیس و الان هم اونجایی، در مورد اون گپ میزنیم و چالش های کسب و کار، اومدن کرونا و اتفاقاتی که باعث شد روی کسب و کار شما و کلا دیدتون نسبت به استارتاپ ها و کسب و کارهای آنلاین و خیلی از چیزهای دیگه. خیلی از دوستانم اینجان که بهشون سلام میکنیم، آقای عطا یعقوبی، خانم کتایون سپهری و سایر دوستان، خیلی خوش اومدید. میگن که پیمان جان یه ذره تصویرت واضح نیست، برای منم لگ داره، نمیدونم
آه گذور بینم کسیفه. نه
آها
کسیفه.
مال اونه؟ آره نه اشکال نداره، من فکر مال اینترنته.
نه اینترنت هم خوبه، آخه همین الان داشتم
آره
ویدیو کال میکردم.
عالی عالی، من کامنت هم دوستم با اجازهتون میبندم، یه رو به آخر دوباره باز
خب
میکنم تا
الان بهتر شد.
آره آره مرسی، خیلی هم عالی. پیمان اگر آماده ای که شروع کنیم گپ بزنیم با هم.
من آمادم، مرسی.
خب پیمان سرحدی متولد کی و کجاست؟
من کردستان 1370.
70. آقا من فکرم در 60 هستی. خیلی.
نه، ماشاءالله. من بچه‌ها برام تولدم که میگیرن، هیچ‌وقت شم نمیذارن چون
سالش
در
نمیگی.
حالی از اپا.
آها راستی تازگی بود تولدت. به تبریک میگم.
آره مرسی قربونت. آره ممنونم.
چندم بود؟ چندم اردیبهشت خرداد؟
سه.
پریروز. خب پس پریروز تولد پیمان هم بوده، به تبریک میگیم. قلبارم دارن بعد میفرستن که ایشالله به سلامت. 20 آره دیگه 29 ها فوت کردی فکر کنم.
آره 29
رفتی توی دهه سوم زندگی، ایشالله به سلامتی.
سلامت
و پیمان توی چه ساعت از خانواده به دنیا آمدی؟ متوسط، رو به بالا، رو به پایین؟
من توی خانواده متوسط رو به پایین به دنیا اومدم و آره.
پدر مادر شغلشون چی بود؟
من پدرم که شغلش آزاد بود، شغلش آزاد بود و هنوزم هست.
مادرم خانه‌دار.
بله من.
خیلی عالی. بعد مدرسه که می‌رفتی چه جوری بود؟ شاگرد درس‌خون بودی یا نه آره. شب امتحان بودی؟
ببین آره، زمان ابتدایی که همیشه شاگرد اول بودم، به خاطر اینکه من یه خواهر بزرگتر دارم که ایشون خب مثلا الگوی ما همیشه توی درس خوندن بود، که الان امریکا هستن و به قول من استاد ژنتیک هستن و ایشون خب مثلا همیشه خیلی مثلا کمک میکرد و اینا. من زمان ابتدایی چیز بودم، شاگرد اول بودم، همیشه زمان راهنمایی هم همینطور. دیگه دبیرستان یه ذره شل کردم به خاطر اینکه خودم تصمیم گرفته بودم، چون من مثلا مرسی تیزوشانم بودم و اینها، ولی دیدم که فقط درس خوندن خیلی اوکی نیستش برام، یعنی بعد کنار درس خوندن این سری مهارت ها هم یاد بگیرم. و حالا خب یه طوری هم بود که من از همون زمان راهنمایی که بودم سر کار میرفتم، یعنی بعد از مدرسه اینا
چیکار می‌کردی؟
ببین اون موقع یادم یه کارهای الکترونیکی و اینا میکردم، الکتریکی و الکترونیکی و اینا میکردم از همین راهنمایی که بودم و خب کنار درسم و اینها، و این خیلی کمک کرد در آینده به هم که هم به فضای کاری چیز شدم، یعنی عادت پیدا کردم، همین که اصلا روشن‌تر کرد منو.
بعد خودت با خواهرتی دو نفری؟
نه ما چهار تاییم که چهار تاییم، یعنی سه تا برادریم، یه خواهر، که سه تامون المپیادی هستیم در واقع، هم برادر کوچیکترم، هم من، هم خواهرم.
آفرین. تو بچه چند هم میشی؟
من بچه سوم. آره
سوم. آره بیایم سراغ ریاضی فیزیک. انتخاب کردی دبیرستان درسته؟
من آره.
آها بعد کی اومدی تهران از کردستان؟
به من یک سال قبل از دانشگاه، به خاطر اینکه من والیبال بازی میکردم و اون موقع
تو تیم والیبال بودی؟
آره تو تیم والیبال بودم، اومدم تهران. و البته که من میدونی که من کردستان آرش به دنیا اومدم، ولی همدان بزرگ شدم، یعنی دقیقاً از همون یک سال بعد از تولد همدان بزرگ شدم. ما خانواده مهاجرت کردن به همدان، همدان بزرگ شدم.
به خاطر کار بابا بود؟
آره به خاطر کار پدرم اومدن همدان، و در واقع من هم کردم هم همدانی. آره چون که خب اصلا کامل همدان بزرگ شدم. و بعد که دانشگاه و اینها شروع شد اومدم تهران کامل.
کنکور چیکار کردی پیمان؟
من با خوارزمی اومدم دانشگاه، کنکورم رتبم خوب بود ولی با خوارزمی اومدم دانشگاه، برق خوندم.
اختراع داشتی؟
خوارزمی رتبه آورده بودم. آره برق رشته برق اومدم و بعدش کنارش هم رشته علوم سیاسی هم خوندم، یعنی من دو تا رشته کارشناسی خوندم، هم برق خوندم هم علوم سیاسی.
آره برق علوم سیاسی با هم میخوندی؟
آره با هم تقریبا. آره
مجاز دورشت. نبود فکر کنم ها، یا شما میتونستید؟
استعدادات درخشان مجاز بود.
آها آها
آره.
بعد علاقه شخصیت بود آخه برق و علوم سیاسی زره؟
ببین آره من ببین نمیتونم بگم که علاقه شخصی کاملا آرش، ولی یه سری اتفاقات اون موقع افتاد که راستش رو بخوای حالا خیلی نمیخوام راجبش صحبت کنم، ولی مجبور شدم، یعنی یه طوری این رشته ها رو اینطوری کردم که سربازی نرم و بعد دانشگاه به مشکل خورده بود و اینها، چون توی بحبوهای یه زمانی بود که یه سری مشکلات برام پیش اومده بود، ولی خب جفتش دیگه خوندم دیگه. آره.
خوندی و آره. اومدی آره. جلو بعد همون آره. 4 سال اومدن... تموم کردی یا بیشتر طول کشید؟
نه 4 سال تموم کردم، بعد اومدم کارشناسی ارشد، رفتم دانشگاه علامه مدیریت تکنولوژی خوندم که خیلی راضی بودم انتقال تکنولوژی، واقعا راضی بودم، چون که در دانشگاه علامه هم استادای خوبی داشتیم واقعا.
بله.
همین که رشتهش رشته بود که دقیقا رشته من بود، واقعا من برای ساخته شدن. بعد دکترا
من با خیلی از دوستان دولتی و سیاسی صحبت کردم، اکثرا مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه خوندم، مثل
آره.
دکتر ناظمی و دکتر مهدی محمدی معاونت و آره
بله دقیقا، خیلی اصلا اونجا استادم هستن، آره خیلی از معاونت علمی اونجا دارم. بعد عرضم به خدمتت که بعد دکترام که دانشگاه تهران قبول شدم بعدش اقتصاد مالی، که الان تزمو هنوز دفاع نکردم، پی اچ دی تزمو هنوز دفاع نکردم. آره
اون تزه مونده فقط.
آره تزه مونده و آره دیگه حالا
آقا دیگه دکتر باید بگیم دیگه.
آره من خودم ترجیحم به پیمانه همیشه، اگرم یادت باشه هیچ وقت مثلا خیلی آره. مثلا اهل این نبودم کسی، چون دوستم خیلی با آدما صمیمی باشم و وارد فضای عنوانی نشم، چون که این که بهم میگن پیمان خیلی برام بهتره، یعنی بیشتر دوست دارم تا اینکه
آره. پیمان تو خب برامو چندین ساله با هم دوستیم، سر جشنواره اختراعات بود فکر کنم که تو در واقع طبیعی برگزاریش بودی، خیلی فعالیت ها میکردی حالا توی ایران که بودی، برامون از اون مدت بگو که چه کارهایی کردی، چون میدونم این شرکت هم اونجا داری ثبت شده، نمیدونم الان هنوز هست یا نیست. آره اینا برامون بگو چه کار میکردی.
ببین ما اگه یادت باشه آرش، ما با هم توی برنامه با همستان دوست شدیم، یادته؟
بله
سال 92 یا 3
پیمان بود. آره پیمان کارشناس علمی بود، من کارشناس تکنولوژی بودم، خیلی باحال بود. آره 91-2 بود و اونجا یه جلسه با هم گذاشتن اتاق فکر، ما بخشای مختلف داشتیم، سینما بود و میدونم این بخشای ما هم بود و خیلی از مهمونا رو هم دعوت میکرد، بخش علمی که در واقع خیلی دوستان مشترکمون هم بودن و ما هم بخش در واقع تکنولوژی بودیم. آره خیلی باحال بود یادم
هست. دقیقا. آره من واقعیتشو بخوای از یک سال قبل از اینکه وارد فضای دانشگاه بشم وارد فضای کار شدم. در واقع من یه چیزی رو صادقانه اگه بخوام بهت بگم، من تحصیلات خودم رو مدیون سازمان نظام وظیفه‌ام، یعنی اینکه به خاطر اینکه سربازی نرم همیشه درس میخوندم، ولی اگر حق انتخاب داشتم، صادقانه بگم اگر حق انتخاب داشتم من دیپلم به بعد دانشگاه هم حتی نمیرفتم، ولی تا اینکه اومدم مدت
به خاطر سربازی درس خوندم.
آره آره ولی خب وقتی کارشناسی ارشد که اومدم دانشگاه علامه خوندم خیلی خوب، یعنی آره نظرم عوض شد اصلا کامل، به خاطر اینکه من از سال 87 دقیقاً من سال 87 اولین شرکتم رو با آقای یکی از دوستانم به اسم آقای بادامی، اولین شرکتمون رو به اسم هوشمندسازان ثبت کردیم که اون شرکت زیرپله‌ای دو سه نفری منجر شد به یک کارخونه به اسم کارخونه هوشمندسازان که اختراع همون تیم بود که دستگاه تلمتری و مانیتورینگ تولید می‌کرد و عرضم به خدمتت که اومدیم همون موقع خیلی هم بچه بودیم، میدونی من 17 سالم بود اولین شرکت زدم، یعنی به قول خارجی ها به سن قانونی هم نرسیده بودم هنوز. اومدیم اون دستگاه تولید کردیم طوری که خودمون هم مدیر عامل بودیم، هم کارگر بودیم، هم کارمند بودیم، هم حسابدار بودیم، هم همه چی بودیم، هم بازاریاب بودیم. و
پیمان هوشمندسازان چی درست میکرد؟ چه دستگاهی بود؟
ما یه دیوایسی درست کرده بودیم به اسم دستگاه‌های تلمتری مانیتورینگ که برای سنجش سطح مخازن و کنترل پارامترهای کمی و کیفی مخازن آب روستایی بود. یعنی چی؟ ما در روستایی سری مخازن برای آبرسانی داریم که آب اونجا سیو میشه بعد منتشر میشه داخل روستا، این کنترل نمیشد و مشکلات کم آبی و آلودگی آب و اینا داشت. ما یه دستگاهی اختراع کرده بودیم
که الان هم میدونی که تو اهواز متاسفانه مشکل هست و تیراندازی شده بود به خاطر آب.
دقیقاً. آره مشکل آب که اصلا صنعت آب در همه جای دنیا یه صنعتیه که نیازمند نوآوریه و این دستگاه رو اون موقع یادمه اولینش رو در یک روستایی در علیگودرز لرستان نصب کردیم و هنوز اون دستگاهش بعد گذشته 13-14 سال داره کار میکنه اون دستگاه و آره و خیلی بعد شروع کردیم به کار کردن تولید کردن، بعد یهو خط تولید زدیم همه چی خودمون سری چیزا رو که وارد کردیم.
خونگی بود یا صنعتی بود؟ یعنی اون دستگاهی که میگی توی خونه میذاشتی؟
نه صنعتی بود. آره هر روستا در مخزنش یه دونه. بعد اومدیم جلوتر اونجاها برق نبود کاملا اون موقع ها، با الان فرق داشت واقعا اگه یادت باشه. آره با سیستم با پنل‌های خورشیدی، بعد عرضم به خدمتت که خودمون
12 سال پیش
آره با پنل‌های خورشیدی راش انداختیم، خودمون سیستمش رو درست کردیم کاملا و اومدیم اون موقع مثل الان اپلیکیشن ها و اینا هنوز باب نشده بود، اومدیم اون موقع یه سیستم اسکادا درست کردیم که تمام این پارامترها رو با جی اس ام جی پی آر اس از راه دور کنترل میکرد و خیلی برای ما بیزنس خوبی بود، به خاطر اینکه ما هم آدمای تیممون بچهای خلاقی بودیم و همیشه هی داشتیم چیزای مختلفی بهش اضافه میکردیم. اون رو تولید کردیم
بیشتر بی تو جی میشد پیما، یعنی با دولت کار میکردی؟
دقیقا با دولت بود، یعنی با آبفار، سازمان آبفاضلاب روستایی، با اونا کار کردیم و اومدیم خیلی اینو توسعهش دادیم. بعدش اومدیم یه اون موقع خوردیم به بحران گرونی دلار، اون موقع دلار هزاری شد 3000 تومان یهو.
آره زمان احمدی نژاد.
آره زمان احمدی نژاد دلار گرون شد و ما رفتیم با همین آقای بادامی دوستم، آرش تجربه جالبی بگم، ما رفتیم کردستان عراق، کردستان عراق اونجا بازاریابی کردیم و یهو کل محصولمون رو ببین یه شعر، اصلا اون موقع دانش بنیان و اینا نبود که، ما اومدیم کل محصولمون رو به عنوان یه محصول دانش بنیان که چیزی که از نوآوری به دست اومده بردیم عراق فروختیم. یادم اصلا یه تجربه های خیلی خوبی تو پرزنت محصول اونجا دارم، اولین تجربه کار خارجی من بود اصلا اونجا که این دستگاه رو تونستیم موفقیت آمیز بفروشیم به تروستاهای کردستان.
این مال 88-89 میشه؟
این دیگه 91-2 بود، 91 آخرین سال که من بودم باست. آره 91 آه. بود آره. بعد دیگه یه ذره من دیگه از اون به بعد اومدم دو تا فضا رو انتخاب کردم برای کار، یکی اومدم وارد فضای آیتی شدم ولی نه فضای استارتاپی. من هنوزم راستش رو بخوای وارد فضای استارتاپی هنوز نشدم، چون معتقد نیستم خیلی به فضای کار کردن استارتاپی در ایران و اومدم بیشتر وارد فضای بیزنسی شدم. یعنی من پروژه ها رو به شکل بیزنس میدیدم و خیلی دلم نمیخواست که مثلا بیام استارتاپی شروع کنم، چون این فضایی که ایران داره رو استارتاپی نمیدیدم که بخواد حمایت کنه و هنوزم نمیبینم، هنوزم نمیبینم. اومدیم این کار شروع کردیم تو حوزه آی تی، یه سری کارا خب اون موقع 70-80 مربع بود و بعد اومدیم جایزه بزرگ اختراعات ایران رو انداختیم. من دیگه اون موقع ها اومده بودم وارد فضای تجاری سازی شده بودم، یه مقاله رو اون موقع توی آیاموت آمریکا کار کردم، عرضم به خدمتت که تحت عنوان تجاری سازی تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه، که مقاله من توی بست پیپرهای چیز شد آیاموت که مجمع جهانی مدیران تکنولوژیه تو میامی، اونجا ارائه دادم و خیلی
حضوری رفتی یا آنلاین بود؟
نه حضوری رفتم و صحبت کردم و آره خیلی هم تجربه خوبی بود برام. بعد اومدم خانه تکنولوژی ایران رو انداختم اون موقع و بعدش دیگه از خیلی سال پیش، چون میدونی که آرش من در حوزه اختراعات تا اون موقع موفق شده بودم مثلا 7 تا مدال جهانی کسب کنم، بعد نشریه تایمز امریکا و نزدیک 2000 تا نشریه یکی از اختراعات من رو بست اینوویشن آف دی ایر انتخاب کرده بودن و هنوزم سرچ کنیم واشنگتن تایمز و تایمز و نیویورک تایمز زده اینا رو و هنوز هست اطلاعش. خیلی اونم خیلی پروژه خوبی بود که من اون موقع دیگه شروع کردم به کار کردن با سوئیسیا از همون موقع و یه کانکشن.
این اختراعات از همون دبیرستان اینا شروع شد و همون جشنواره خوارزمی که گفتی و رسید دوران دانشگاه و حتی بعد از اون ادامه داشت. فکر کنم در واقع این روالی که گفتی هفتا مثلا تو این 10 سال اتفاق افتاده.
دقیقاً من دقیقاً تا سال اینا، تا سال 93 اینا بود، تا سال 92 3 بودش. آره چون من از اون دبیرستان و بعد و زمان دانشجویی کارشناسی من خیلی فعال بودم و خیلی تجربیات خوبی رو اون موقع کسب کردم. بعدش که این فضای اختراعات و اینا رو دیدم پی بردم که کشور ما میدونی هم توش پول هست به اندازه کافی، هم توش نوآوری هست، هم توش میدونی هم توش ذهنای درخشان هست. میدونی تو خودت با بچهای نوآور و خلاق خیلی کار میکنی و اینا رو میبینی. پس دیدم یه باگ این وسط وجود داره، اون حلقه اتصال این پولا، این سرمایه ها به قول معروف به این ذهنای درخشان و خلاقه. پس اومدم جایزه بزرگ اختراعات ایران رو پایگذاری کردم و واقعا روش خیلی زحمت کشیدم. یعنی یه کاریه که من میگم که اگر یه قدم مثبت تو ایران برداشته باشم که فارغ از فضای بیزنسی شو اینا، این بوده که خیلی هم نتایج خوبی داشت. اومدیم و 2000 تا اختراع اومد، 1823 تا تقریبا اختراع اومد و 6 تا از اون اختراعات تجاری سازی شد. و
چه سالی بود شروعش؟
شروعش سال 93 بود، برگزاریش هم که 95 بود دیگه.
95. آره. یه بار برگزار شد پیمان؟
آره یه بار برگزار شد. آره من خیلی اذیت کردن چون آرش
سنگین بود. آره چون منم آره. بودم تو مراسم.
شما آره تو خودت بودی تو مراسمش و اینکه واقعا تو که خودت این همه ایونت برگزار کردی و این همه توی حوزه میدونی کار ساده ای نیستش، این همه وزیر و وکیل و این همه خارجی و آدمای درسسای مثلا فکر کن دانشگاه فنی برلین، چند تا استاد دانشگاه مونیخ، دانشگاه زوریخ، اینقدر آدمای مهم از همه جای دنیا آورده بودیم و اصلا یه کمپین خوب تشکیل داده بودیم. بعد اون موقع یادم با مصطفی حسنی چیزو داشت که کمپین آری به تولید ملی آوردیم، خیلی روزای خوبی بود. ولی اینقدر اذیت کردن، یعنی من باورم نمیشد که یه کاری داری برای کشور انجام میدی بعد سیستم دولتی تو رو انقدر اذیت کنه. اصلا عجیب غریب بود برام.
بعد فکر کنم تو ورود افراد هم مشکل خوردی.
از همه چی خارجی تو همه چی، یعنی تو همه تو بر روز قبل برگزاری، روز یعنی ببخش روز برگزاری، روز برگزاری که روز یکشنبه تو برج میلاد بود مراسم، تا ظهرش آرش مراسم کنسل شده بود. فکر کن مثلا تو 2000 تا مهمان داری، این همه هزینه کرد، این همه آدم. ولی خب
دلیلش من میگم
I don't know واقعا اصلا نمیدونم. تو اگه یه روز فهمیدی به من بگو. نه امنیتی امنیتی بود میدونی دلیلش، آدمای ناحسابی که تو جایی حسابی بودن، آدمایی که واقعا میدونی درکی از رشد و پیشرفت و نمیدونم کمک به کشور اینا ندارن. نیست همه دیدی دیگه، حالا اینجا اینستاگرام تلویزیون نیستش، من بعد داره. خندوانه دیگه تلویزیون نرفتم ولی
آره تو خندوانه هم بودی مهمانش. آره بعد از همین دیگه برگزاری بود فکر کنم رفتی خندوانه.
قبل برگزاری بود،
قبل بود. خیلی خوب بود.
آره
دیگه انقدر اذیت شدی که
آره دیگه گفتم که آها نه یه روزی یه جلسه با یه سریا داشتم، گفتم که توی سی حال سیستمای دولتی بودن، گفتم آقا اوکی من یه دور این رمان دست تنهای پیمان سرحدی یه نفر اینو برگزار کردم با این حجم، تاشم میگم دستاوردش امید بوده به آدما. میدونی من میگم بزرگترین هدیه‌ای که ما میتونیم به اطرافمون بدیم اینه که بهشون امید بدیم. حالا قرار شد بعد از اون یک بار یه کار مثل اینی انجام بدن و ما رو دعوت کنن. هنوز که هنوز 5 سال گذشته هنوز کسی برگزار نکرد ولی امیدوارم که بشه. آره. آره. بعد دیگه آره. جایزه بزرگ بود دیگه. و دیگه تموم شد اونجا. آره.
آها. بعد یه مدت که خب با هم همکاری داشتیم و مثلا سال 97 بود فکر کنم همبین رو برگزار کردیم، توی مجموعه دیگه ای داشتی تو جردن بود و
آره.
در واقع خیلی کاره ناورانه میکردید با هم دیگه، این قضیه هم راه انداختیم که خیلی هم باحال آره. بود. خیلی الان دنبالش میگیرم میگن کجاست که و حالا دیگه نتونست ادامه پیدا کنه. در مورد اون مجموعه هم بگو چون یادم خیلی کاره با خارجی هم انجام میدادید.
آره دقیقا من مجموعه آروکوکیشو زدم اون موقع، شرکت آروکو که خب دیدی یه مجموعه بزرگ بیزنسیه، خیلی به نظر خودم توی شرکت هایی که من تو حوزه آیتی کار میکنم یکی از بزرگترین شرکت ها بود که پروژه خارجی خوبی میگرفت. مثلا پروژه هایی گرفتیم ما که برای جام جهانی قطر بودش، میدونی هنوز اون پروژه ها رو داریم، یعنی ما صاحب اون پروژه هایی هستیم تو حوزه NFC و فینتک بودش. و عرضم به خدمتت که اون مجموعه خیلی مجموعه خوبی بود به خاطر اینکه خب نزدیک 100 نفر اونجا، 100 110 نفر ما بچهای خیلی خوب و گلچین کرده بودیم که خودت اغلبشون رو میشناختی. و یه مجموعه رو همون موقع کنارش زدیم به اسم یونیتک که کار آموزش انجام میداد، که اون موقع تو اومدی و همبین رو توش پایگذاری کردی و چقدر هم خوب بود، واقعا چقدر باحال بود.
اون آره خیلی رویداد باحالی بود.
آره دقیقاً. و اون مجموعه هنوز وجود داره در واقع، ولی فوکس کرده روی یکی دو تا پروژه خارجی و فقط اون پروژه خارجی رو انجام میده، چون بالاخره یه ذره بیس مالیشون متفاوته با کاری که تو ایران انجام میشه.
درآمد ارزیه دیگه.
آره درآمد ارزیه و بهتر بر ما.
تو حوزه طراحی سایت و اپلیکیشن هم بود بیشتر.
سایت که بیشتر تولید نرم افزار بود، نرم افزار حوزه پیمنت بود و بر پایه NFC بیشترش این بود، یعنی حوزه تخصصی. ولی اون موقع خودمون هم یه محصولی برای جام جهانی داشتیم به اسم فرمعروف یه محصولی موقع برای جام جهانی داشتیم، فقط هم برای جام جهانی دور قبلی بودش که بعد لانچ شد و بعدش هم دیگه بستیمش محصولو. اونم محصول خوبی بودش تو حوزه ورزش آنلاین و اینها بود. و بعد که اونم تموم شد دیگه اومدیم، همون موقع ها بود که یه مجموعه دیگه هم که شما دوره تشریف آوردین خودتون، کلید طلایی بود، هفتانگ. آره. اون بودش که در حوزه ریتیل کار میکنه ولی بی تو بیه. یعنی من خیلی خودم به حوزه بی تو بی بیشتر علاقه من بودم همیشه. بعد از اون دیگه، ولی از همون بعد آروکو که ما وارد حوزه فینتک جدی شده بودیم، اومدیم به سمت حوزه رمزارزها و کریپتوکارنسی و بلاکچین که در واقع هنوزم داریم روی این حوزه کار میکنیم. و الان خب یه دونه دسنترالایز اکسچنج داریم و
چیکار میکنه؟
یک ببین، صرافی غیر متمرکز مثل بایننس و اینا که برای خرید و فروش یه سری کریپتوهای خاص هستش که بدون دخالت و دفتر و ایناست، که در مقر اصلیش در سوئیس زوریخ هست. و اینکه چیکی دوتا کوین هم، خب کوین کنوسه که روش داریم کار میکنیم، هم یه استیبل کوینه، هم کنوس ایکسه، و عرضم بخواهم یه کوینی هم داریم به اسم مارکو که اونم داریم روش کار میکنیم، به زودی لانچ میشه. میگم بیشتر فضامون آوردیم به سمت کریپتوکارنسی. آره. و خیلی چون در دنیا، حالا تو ایران یه ذره بسته، خیلی در دنیا خیلی خوبه این موضوع.
بعد پیمان چی شد که اصلا رفتی سوئیس؟ چون ما چند ماه پیش با هم جلسه داشتیم، تو یه سفر مثل که رفتی برگشتی بعد دیگه رفتی. آره
نه نه، میدونی چی شد، من تابستون یه سر اومدم. آره تابستون گذشته اومدم یه سر، بعد یه ذره پارسال فضای ایران، فضای بلاز جو کاری و اینا سختی شده بود و ما هم کارمونو داشتیم اینجا، یعنی ما هم کارمونو داشتیم و اوکی بود، یعنی مشکلی وجود نداشت. ولی تصمیم گرفتم که یه ذره بیشتر وقت بذارم به رو کارهایی که خودم دارم انجام میدم، کار بین‌المللی. و اینکه اومدم دیگه شهریور ماه، اومدم شهریور ماه که اومدم
یه چند ثانیه قبل. آره
بس. آره آره اوکی. شهریور ماه که اومدم دیگه موندم، و این کارا رو سر سامون بدم که بچم دیگه کرونا و اینا پیش اومد و این داستانا که
اسیر شد.
آره اسیر که آره دیگه، آره واقعا اسیر شدیم.
اونجا هم فکر کنم قرنطینه بودی، سوئیس قرنطینه کرد.
آره بعضی جاها رو، آره بعضی جاها که سالمندا بیشتر بودن قرنطینه کرد، ولی نه به شدت مثلا یه سری جاهای دیگه مثلا ایتالیا و اینا اینجوری نبود، چون که خب اینا خیلی بیشتر میرسیدن و خیلی سطح بهداشتیشون خیلی قوی تره و همه چیشون خب نسبت به بقیه کشور اروپایی خیلی بهتر بود دیگه، واقعا بهتر بود. خیلی زود راحت شدن ازش.
آره پیمان چی شد که سوئیس انتخاب کردی؟ تو قبلا فکر کنم یه تجربه سفر به سوئیس داشتی، مثلا تو این همه کشورها. خب ما ایرانیه شاید بگم سوئیس خیلی کمتر داریم، حالا مثلا آلمان هست، انگلیس زیاده، ولی سوئیس خیلی کمتر. چی شد اونجا انتخاب کردی؟
ببین به خاطر اینکه اول اینکه ما چند سال پیش همزمان که کار ایرانمون رو داشتیم، اینجا من این سری فعالیت‌ها رو در زوریخ استارت زده بودم، و در واقع در رفت و آمد بودم همیشه. ولی خب یه ذره به قول مهران مدیری چرا خاموش بود و خیلی دل من، چون یه ذره آدم از قبل همیشه ذره نتیجه گرا بودم و دوست داشتم کارام به یه نتایجی که برسه بعد یه ذره بولدشون کنم و اینها.
و بعد این همین دکامونتکی که حالا هست همون در حوزه کریپتوکارنسی هست یا نه اصلا یه مجموعه دیگه است کار دیگه میکنه؟
این در واقع دکامونتک که یه مجموعه نرم افزاریه، در واقع یه مجموعه نرم افزاریه که الان مثلا یه استارتاپ دیگه ما تو ایران همین الان فعال داریم، تولید کردیم به اسم اپلیکیشن همیشه برای آنلاین ترینینگ. میبینی مثلا اونم محصول همین تیمه و خیلی هم خوب داره کار میکنه، ولی باز میگم اونم بیزنس استارتاپ نیست. یه ذره آدمو فکر میکنن که آرش هر اپلیکیشنی که وجود داره، هر وبسایتی که داره یه کاری میکنه استارتاپه، در حالی که نه، واقعا اینطوری نیستش. اون یه بیزنس، یه اپلیکیشن خیلی خوبه در حوزه ورزش آنلاین و آنلاین ترینینگ که اونم داره کار میکنه.
اون بی تو سیه دیگه.
آره بی تو سیه. آره بی تو سیه همیشه اپه. و عرضم به خدمتت که و یه حالا میگم دوباره روی اکسچنج ها و اینها کار کردیم، ولی الان دکامون بیشتر در حوزه تولید نرم افزار داره کار میکنه که خب فوکسش هم بیشتر پروژه‌های خارجیه، چون که
بعد تیم ایرانه پیمان یا سوئیسه؟
هر دو. تیم بزرگترمون ایرانه، تیم تولیدی ما در ایران. آره تیم بزرگتر ما در ایرانه، تیم بزرگترمون در ایرانه.
از اینا هم به هر حال پایین‌تره.
خیلی خیلی اصلا خیلی متفاوته، خیلی متفاوت. ولی یه تیم هم
و پروژه ایرانی به جز همیشه ندارید، بیشتر با خارجی کار میکنید؟
آره نه خیلی برامون نمیصرفه پروژه ایرانی. آرش مگه اینکه حالا آره مثلا دو حوزه بلاکچین و اینا باشه که رقیب داشته نداشته باشیم و اینا، ولی نه خیلی کم، خیلی کم پروژه ایرانی رو انجام میدیم. آره
خیلی عالی. پیمان من همیشه مهمونامو میپرسم که اگر بتونم به گذشته برگردن کدوم بخش از زندگی، حالا یا تحصیل یا کارشون رو آندو میکنن یا تغییر میدن، یا مثلا یه تجربه ناموفقی بوده که دوست نداشتن. توی این زندگی 29 ساله تو کجاهاش رو دوست نداشتی اگه بتونی تغییر بدی؟
ببین من یه ذره نگاهم به زندگیم واقعیتش به خاطر اینکه من یه ذره مثل همه بچه هایی که میشناستم دوستای خودم واقعا از زیرو شروع کردم، یعنی خیلی صفر شروع کردم و بالاخره میگم اگر هم تجربه ناموفقی داشتم تجربهش کردم ولی این یه درسی برام داشت که هیچ وقت
همون میخوام اون انتقال تجربه رو بدیم. آره. ممکنه بگی مثلا دوستی نکردم با بعضیا مثلا.
آفرین.
این انتقال تجربه
خیلی. مثلا میگم من اگر برگردم به گذشته همیشه سعی میکنم خودم رو در کامیونیتی آدمای برنده قرار بدم. میدونی این که ما چه تیمی رو تو آرش از اولی که منو میشناختی اگه یاد باشه تیم اصلی من هیچ وقت تغییر نکرده. من این تیمم خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم به خاطر اینکه خیلی بچه های صادق، حرفه‌ای و کاری هستند و به دور از تمام این فضاهای تبلیغاتی و حالا اصلا به دور از همه این فضا کار میکنم، واقعا کار میکنم و من خیلی تیمای مختلفی رو تجربه کردم، باهاشون کار کردم و دیدم خیلی ها توی فضای ایران واقعا دنبال کار کردن نیستن و اگر برگردم به گذشته واقعا خودم رو بیشتر به تیمای قوی تر میسپارم. یعنی اینکه اگر تیم درست میکنم آدمایی رو میارم که آدمای برنده باشن، نمیخوام اون لحظه برنده باشن ولی تو مایندستشون برنده بودن وجود داشته باشه.
میشه فهمید اینو؟
واقعا الان میفهمم. الان میفهمم واقعا الان به راحتی میفهمم، چون
یعنی تو آدمو ببینی میفهمی که این برنده است یا نه.
حالا بعد باشی یه چهار تا جلسه معاشرت کنم مایندست چونم تو ایران آدمای بچه‌هایی که دارن کار میکنن اغلب بچهای ترسویی ان. آرش و خیلی دنبال چیز نیستن، یعنی من یه حقوقی بگیرم فلان کنم حالا کاری هم انجام دادن یا نه، خیلی چه تیما براشون. آره برخیشون دیگه. آره برخی اونایی که خب خوبن که دارن کار میکنن، واقعا ما بچهای قوی تو ایران کم نداریم و دمشون هم گرم، ولی این یه کالچر شده، میدونی یه کالچر شده. مثال میدم تو همین مجموعه آروکوی ما هم بچه‌های خیلی 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 خوب داشتیم، هم بچه های خیلی 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 ضعیف داشتیم. من الان با تمام اون خوبا دوباره دارم کار میکنم، میدونی دوباره دارم کار میکنم و از دستشون نمیدم هیچ وقت و اونا منو میشناسن و دوباره دارم با من کار میکنم. ولی خب خیلی باید مراقب باشیم دیگه. توی حالا با خارجی ها کار کردنم اینا رو قشنگ بهت یاد میده، یعنی اینا خیلی درست تیم، اصلا اینا واقعا درست تیم داری میکنن، درست تیم درست میکنن و تعارف ندارن توی تیم درست کردنشون. اگه ببینن یه نفر آدمیه که تیم، پروژه، شرکت، کمپانی براش مهم نیست، سری بیرونه، یعنی سری از فضا بیرونش میکنن و اصلا نمیذارن باشه، تعارف ندارن.
از اون برم حواسشون هست دیگه، یعنی مثل ماشین هم برخورد نمیکنن. پیمان درسته؟
اصلا ببین انقدر که به احساسات آدم ها، ببین من اینجا هم که هستم آرش کارمند نیستم، خودم یه در واقع CEO هم در واقع خودم، یعنی خودم، ولی این رو، این CEO بودن رو از دوباره از اینا یاد میگیرم همیشه. یعنی اینا، این بچه‌هایی که من باهاشون کار میکنم خیلی آدمایی هستن که چیزایی برای یاد دادن هر روز بهت دارن، و خوشحالم که تو این سن میتونم با همچین کالچرهایی کار بکنم و این کالچره رو بیارم، این تجربه ها رو بیارم به ایران منتقل کنم. میدونی من تو ایران پروژه های خیلی موفق داشتم که خیلی خوب پول در آوردم، پروژه های خیلی بدم داشتم که خیلی بد ضرر کردم. یعنی عددا من مثلا تو یه پروژه 5-6 میلیارد تومان 4-5 سال پیش من فقط تو یه پروژه تو یه هفته ضرر کردم آرش. یعنی تو یه پروژه.
دلیلش چی بود؟
دلیلش برنامه ریزی غلط و تیم تکنیکال بد،
ضعیف،
خیلی ضعیف. آره تیم تکنیکال ضعیف بود، ولی اشتباه از خودم بود. من دوباره تقصیر رو گردن تیم تکنیکال نمیندازم، اشتباه از خودم بود به خاطر انتخاب اون آدما. میدونی به خاطر انتخاب تیم اشتباه. میدونی اگر مثلا نصف اون آدما رو، یک سوم اون آدما رو انتخاب درست میکردم قبلش، هیچ‌وقت اون اتفاق نمی‌افتاد. ولی تجربهش کردم، اصلا عالی بود، لذت بردم ازش، به خاطر اینکه اگر اون تجربه رو نداشتم، اینو واقعا دارم بهت میگم، اگر اون اتفاق نمیافتاد من امروز اینقدر نتایج درخشان تو کارام نمیگرفتم برای خودم. یعنی اون تجربه خیلی به من کمک کرد در واقع.
آره دیگه، یه انتقال تجربه شد بهت. مرسی. ما از الان 24 دقیقه زمان داریم، یه 7-8 دقیقه دیگه دوستان کامنت ها رو باز میکنیم، اگر سوالی، نظری، پیشنهادی داشتی حتما بپرسید. مهمانم میگین وسطش معرفی کن چون بعضی ها میرن میان. پیمان سرحدی عزیزه که مدیر عامل دکامونتک در زوریخ سوئیس هست. داریم با هم گپ میزنیم، تقریبا مسیر زندگی پیمان، تحصیلش و کارش رو آشنا شدیم، فعالیتایی که داره میکنه. به بخش دوم و سوم رسیدیم، یعنی اون کسب و کاری که الان مشغولش و چالشاش رو، و بعد هم میرسیم به کرونا. پیمان جان، نقاط عطف زندگی تو کجا میدیدیم؟
نقاط عطف، یکیش زمانی که جایزه بزرگ اختراعات برگزار کردم، واقعا برام مهم بود.
5
که بعد داشت، چون میدونی بر من، شاید بر همه آدم ها اون یه فستیوال بود آرش، ولی بر من یه کاری بود،
ارتباطات و
اصلا یک نتورک بزرگی ساخت بر من. دوم این که من یک کاری کردم خودم با خودم که همه یه کسایی که داشتن اون موقع کار میکنم با من میگفتن این برگزار نخواهد شد، و من پاش وایستادم که برگزارش کنم. من تصمیم گرفتم از خیلی وقت پیش اگه روی کاری زمان میذارم واقعا تا تهش رو برم، چون که اعتقاد دارم، واقعا اعتقاد قلبی دارم، اینو توی دفترم قبل از اینکه دانشجو بودم، دانشجو بشم، نوشتم که وقتی یه بازی رو شروع میکنی ممکنه ببازی، ولی وقتی شروع نکنی 100% باختی. پس من خیلی نمیترسم از اینکه شروع کنم یا شروع نکنم. و یه نقطه دیگه هم که شاید بهت بگم، یه اتفاق خیلی خوبی که تو زندگی من افتاد سال 2011 بود که نشریه تایمز اون به قول من اختراع منو انتخاب کرد. اونم خیلی بر من، اون سال 2011 اونم خیلی بر من عالی بود، واقعا خیلی عالی بود.
پیمان رو جلد تایمز رفتی یا نه؟
داخلش.
آره خیلی هم عالی، مرسی از همگی. آره. و مرسی از پیمان عزیز. پیمان اون علوم سیاسی چی شد؟ لیسانسش گرفتی تموم شد یا ادامه دادی اونم؟
نه همون لیسانس خاتمه دادن. سیاست خیلی
سخت بود. البته تو ارتباط داشتی با دولتی ها و سیاسی ها و هنرمند ها و ورزشکار ها و اینو، من یادمه که مثلا با معروف خب خیلی دوست بودی، یا مثلا به دفترتون این ارتباطه از همون جشنواره شکل گرفت یا کارهایی که کردی؟
نه اینا که دوستای من بودن، یعنی از قبل، از خیلی وقت اینا دوستای من بودن و هنوزم هستن. یعنی اون که چی، ولی آخه کلا من آدم کامیونیتی بیلدری ام، آدم جامعه سازی ام آرش، اینو فکر کنم خودت فهمیدی تو این مدتی که من میشناسی. و اینکه من فکر میکنم همیشه یه چیزی برای ارائه دارم. وقتی که یه چیزی برای ارائه داری، یه چیز جدید داری، آدم ها ناخودآگاه باهات ارتباط دارن و باهات کار میکنن و باهات دوستن. و اینکه حالا بچه ها میگن که تو دوستی هم با هم، توی رفاقت خصوصی هم با هم خوش میگذره دیگه، حالا دوستیم دیگه با همه. ولی کنارش اینه که مثلا من یکم هم این حالتو دارم که با آدم ها همیشه هم یه کارهایی انجام میدم. یعنی من کنار کار میسید کارهای شخصی هم دارم که همیشه بوده و هستش. هرچی بیزنس های شخصی دارم.
پیمان بخوایم خلاصه کنیم، تو الان کسب کاری که داری، یه آراکو داری که یه مجموعه است تو ایران که یه سری کارهای نرم افزاری میکنه، که حالا دکاموندی که اونجا هم هست در واقع حالا توی زوریخ سوئیس با بچه آراکو کار میکنه، درسته؟
نه آراکو شده همون دکاموند توی ایرانم. توی ایرانم یه شعبه داره دکاموند. که آره دکاموند دیگه توی
تهران. این تو حوزه نرم افزاره، مثل مثلا حالا اپلیکیشن همیشه مثل این که گفتی تو حوزه آنلاین ترینینگ دیگه، یاد دیگه آنلاین.
بقیه همه کریپتو
کارنسی شد. پس اینجوری شد و دیگه بعد مجموعه دیگه در واقع داخل اینا ادغام شد دیگه.
آره
چون تو چند تا کارو گفتی خیلی خوبه. بعد تو الان اونجا زوریخ موندنی هستی یا نه ممکنه برگردی به ایران؟
ببین من در رفت و آمد خواهم قطعا، چون یه سری بیزنس هایی تو ایران دارم که داره شکل میگیره و قطعا در رفت و آمد بود. و اینکه من ایران رو ایرانی هم دیگه، یعنی من قطعا میام و میرم دیگه، چون من هیچ جایی در نظر ایران نمیشه و نخواهد شد، چون که هر چند که ما رو دوست نداره ولی ما در قبالش مسئولیم دیگه. واقعا میگم اینا
بابا ما دوستت داریم، حالا ممکنه بعضی وقت پیمان جان همیشه حرف از سوئیس که میشه به دقیق بودنشون و به خوب بودن زندگی توش اشاره میشه، واقعا همینطوریه؟
ببین یه ذره اینجا صادقانه جای گرونی آرش، میدونی جای خیلی گرونیه، ولی کیفیت زندگی در اینجا با همه جای دنیا متفاوته به نظرم، چون با همه جای اروپا هم حتی متفاوته، به خاطر اینکه آدم مدل زندگیشون یه طور دیگه هست، ولی خب درآمدشون هم بهتره، درآمد اینجا خیلی بهتره، ولی خب جای خیلی قشنگیه، یکی از قشنگترین جاهای دنیاست، دقیق ترین، منظم ترین جاهای دنیاست. و اینکه جاییه که میدونی دیگه بانکاش معروفن دیگه، تو فکر کن خیلی حجمه،
هر کی پول داره میگه میبریم بانک سوئیس.
آره ببین حجم خیلی زیادی اینجا نقدینگی وجود داره، حجمی که غیر قابل تصوره، برای این و اینوسترهای خیلی خوبی هستن و برای بیزنس‌های حوزه مالی خیلی جای خوبیه. خیلی
همون می‌خواستم بگم اگه بخوای پیشنهاد بدی از ایران کسی بیاد اونجا برای تحصیل بیاد، برای چه کاری بیاد، دانشگاهش اصلا با ایرانی‌ها خوبن، پذیرش می‌گیرن چه جوریه؟
ببین چند تا دانشگاه خیلی خوب داره، یکیش EPFL پلی‌تکنیک لوزان، یکیش ETH زوریخ، اینا دانشگاهی که انیشتن دوش درس خونده، میگه که جزء بهترین دانشگاه‌های دنیان، بهترین دنیا، رنگ‌هاش مثلا 3 و 4 اینطوریه و خیلی هم ایرانی توشه، خیلی تو EPFL که پر ایرانیه، بچهای دانشگاه شریف یا مقصدشون آمریکاست، بچهای برق مثلا
یا
EPFL بر مستر.
بعد راحت میتونن ایرانی بیا اونجا؟
ببین بر ایرانی و غیر ایرانی نداره، شرایط ورودیش بعد اینکه تو تاپ باشی، واقعا نمره زبان بالا میخواد، رزومه خیلی خوب میخواد. آره دانشگاهی معمولی تر هم داره ها، ولی دانشگاه خوباش به راحتی نمیشه اومد.
بهمون زبان اونجا چیه؟ یعنی انگلیسی صحبت کنی تحویلت میگیرن؟
بیسش آلمانیه دیگه، ولی انگلیسی هم حرف میزنن. آره آلمانی بیشتر.
یه نفر متوسط هزینهش بخوای بگی مثلا تو زوریخ، توی سوئیس در واقع چقدر اگه بخواد معمولی زندگی کنه، مثلا 10 میلیون 20 میلیون
دانشجویی یا چیز زندگی،
مثلا یکی مثل خودت؟ حالا
من
تو لاکچری زندگی
نه، من که واقعا خودم ولخرجی هم کلا تو ایران. ولی ببین مثلا میشه با 5000 فرانک خیلی زندگی خوب، فرانک اندازه یورو تقریبا، اندازه یورو
20 مثلا،
نه دیگه
20 تومن زد در 4 دیگه
100 میلیون تقریبا در
آره
میشه زندگی خوب. آره ولی خب مثلا 5000 فرانک چه، ولی مثلا دانشجویی خیلی کمتر از این میشه زندگی کرد،
1000 فرانک مثلا شاید بشه،
1500 تا اینا میشه. آره
30 میلیون بودن. آره. پس اونایی که دوست دارن برن حداقل هزینه شونه که دانشجویی باشن. من یکی دو دقیقه دیگه بچه کامنت هم باز میکنم، برسیم به کرونا. پیمان کرونا توی کسب و کار شما باعث رشد شد یا نزول شد اگه بخوای درصد بگی؟
تو بعضیاش نزول، تو بعضیاش رشد. تو حوزه کریپتو باعث رشد شد. آره تو حوزه ما باعث رشد شد. آره خیلی هم خوب بود.
آره مرسی، من کامنت هم باز کردم.
آها.
البته گفتن نور به صورت مستقیم تو صورت آقای سرحدی، فکر کنم مال قبل از اونه، فکر کنم اوکی شده حالا. آره دیگه گذشته. خانم محبوبه مزاری هم اینجا سلام می‌کنیم بهشون. بچه اگر سوالی دارید چه در مورد کسب و کار، چه در مورد مسیر زندگی که پیمان گفت، اگر از اول با ما همراه بودید لایو هم حتما سیو می‌کنیم. البته پیمان جان تو نسخه جدید سیو نمیشه، میره مستقیم رو IGTV. امیدوارم آی جی تی وی همه داشته باشن و بتونن ببینن، یعنی میره تو پست اینستاگرام. خیلی تشکر کردن، گفتن خیلی عالی بود، امیدوارم که در خوب بوده باشه و حرفی که پیمان زد قطعا خیلی خوبه. ما یه ربع دیگه هم زمان داریم. پیمان تو حالا به نظر من آدم باهوشی هستی، اون بچه که بودی در واقع فکر میکردی به این نقطه برسی یا به اون چیزی که فکر میکردی رسیدی؟
خیلی فراتر از این فکر میکردم، فکر میکنم، یعنی من هر جایی نرسیدم واقعا، من فکر میکنم خیلی راه دارم، یعنی واقعا. آره
من سوالاتم حتما میخونم. چطور با ایشون میشه ارتباط برقرار کرد پیمان؟ مراحت‌ترین راه چیه؟ دایرکت یا
دایرکت
جور دیگه؟
دایرکت.
آره. دایرکت بدید به آیدیش هم که مشخصه، پیمان اون بالا هست، پیمان سرحدی، حتما میخونه و بهتون پاسخ میده. مرد شکست ناپذیر بهت گفتن. آقا پیمان موفق باشی. مباحث مالیاتی میتونی بگی اونجا چجوریه؟
مثل همه جای اروپاست، مثل همه جای اروپاست. شما مالیات بر درآمدتون زیاده، اینجا کلا مسئله اصلیش مالیاته. خیلی مالیات ها سنگینه، بعضی وقتا تا 50-60% مالیات باید بدین. هرچی پول بیشتر در میاری مالیات بیشتر باید بدین.
آها، عالیه. افتخار همدان گفتن، گفتن که برای بورسیه شدن باید پول خرج کرد؟
برای بورسیه شدن نه، نمیخواد پول خرج. شما باید اپلای کنی، برین تو سایت دانشگاه به استادا ایمیل بزنین، خیلی راحته. بعد زبانتون خوب باشه.
بعد گفتن که خیلی سوال داره زیاد میشه، به نظرم تو نخون تو حواست پرت میشه.
آره، من اینک هم آرش نزدم، اینک هم
آره. نه اصلا تو حواست تو پرت نکن، من میخونم برات که اذیت نشه. گفته چطور بیزینسی داشته باشیم میتونیم خارجی ها رو به کار با شرکت ایرانی توصیه کنیم یا ترغیب کنیم؟ اینا روشمانت پرسیده چه کسب و کاری داشته باشن که بتونه خارجی‌ها رو به کار با ایرانی‌ها ترغیب کنه.
کارهای فریلنسری الان خیلی خوب شده و اینکه اگر منظم و با کیفیت کار ارائه بدین قطعا خارجی‌ها باهاتون کار می‌کنن.
و گفتن که تصورتون از آینده چیه ایمان؟ فکر می‌کنیم حالا ببین سال 99 یا همون 2020 که سال سختی بود و سخت شروع شد و نمیدونم، تو پیش بینی خاصی داری که حالا به خصوص برای کسب و کارش اتفاقاتی میفته؟
برای کسب و کارهای آنلاین دنیای درخشانی خواهد بود از این به بعد.
آره
واقعا اینجا مشخصه واقعا.
آره.
چون دنیا زود خیلی فهمید که زودتر میتونه بره به سمت آنلاین شدن.
سینا پرسیده کارآفرینی اونجا چطور میشه انجام داد؟ حالا احتمالا منظورش راه اندازی کسب و کار یا استارتاپ هست.
خیلی راحت، خیلی راحت. خیلی راحت.
دانشگاه ها خانم نیلوفر پرسیده به زبان آلمانی و انگلیسی، فکر کنم آلمانی باشه.
هر دو
هست.
آره.
میتونن انتخاب کنن یا نه دانشگاه به دانشگاه فرق داره؟
فرق داره بسیار، ولی خب آره فرق.
خانم عرب‌پور گفتن آقای سرحدی چه رشته هایی اونجا پرطرفداره؟
IT پرطرفدارترین، پزشکی و داروسازی، اینا خیلی رشته‌های پرطرفداری است.
پس پایونیر هم فکر کنم جواب خودش رو گرفت چون گفته برای رشته کامپیوتر چطور اونجا خوبه.
فوق‌العاده است.
آره. پیمان تو خب در خودت مخترع بودی و چند 7 تا اختراع گفتی ثبت کردی و
اینکه نه من نزدیک 30 تا اختراع ثبت کردم.
آها، پس اون 7 تا چیز شد؟
مدال گرفت.
مدال گرفت. خب خیلی عالی. گفتن که چطور مخترع بشیم، خودمون درس بخونیم یا بریم دانشگاه؟ یا حالا خانم نازنین گفتن آره بخوای برای اختراع بگی. آره، اگه مثلا دو سه تا نکته بخوای بگی خودت رعایت کردی.
ببین یه ذره میدونید توی تریز میگه که نگاه ها باید متفاوت باشه و اون اگر یه ذره راجع به تریز مطالعه کنن میفهمن که وقتی با نگاه حل مشکل به مسائل نگاه میکنیم، ناخودآگاه ذهن خلاق و ایده پردازتون رشد میکنه و شروع میکنه به ایده دادن و باید ایده ها رو جدی گرفت تا رفت جلو تا بتونیم به قول معروف ایده های جدی تری بدیم. خیلی ساده است واقعا، این پروتکل ساده ذهنیه که باید این سری اصول رو رعایت کنیم و اون تغییر نگاه ساده عبور نکنیم از مشکلات.
آفرین. یگانه گفته چطوری کار خودمون رو راه بندازیم، که خب یه سال کلیه. یگانه خانم، حالا فکر میکنم نشه تو این چند دقیقه جوابش داد. آقای سعدی چقدر از وقتتون رو پای فضای مجازی میذارین؟ علی پرسیده. فکر کنم تو زیاد اهل شبکه‌های اجتماعی اینا نیستی، یعنی دیر به دیر
نه.
پست
آره خیلی کم، خیلی کم.
اصلا بخوای بگی روزی چند ساعت کلا تو سوشال مدیا؟
الان به خاطر اینکه سوشال مدیا، چون الان یه ذره به خاطر اینکه همه چی آنلاین، من خیلی تو زومم، خیلی زیاد، یعنی نان استاپ تو زوم جلسه دارم، ولی تو اینستاگرام و اینا خیلی کم، مثلا کمتر از یه ساعت. البته چون نوتیفیکیشن هم برام میاد و نوتیفیکیشن برام میاد و اینا، ولی مثلا این الان که داره مثلا کمتر شده کنم، مثلا یه ساعت اینا، یه ساعت و نیم.
اون کسب و کاری که گفتی وبسایت دارن بچه ها دنبالشن؟ آره. یا نه اصلا فعلا؟
آره.
چجوری؟ همون چیز، همون کاری که الان اونجا دارید سایت داره؟
آره، dekamon.info.
dekamon.info بچه گفتن که بچه ما 10 دقیقه نهایت زمان داریم. خسته که نشدی پیمان؟
نه من اوکی هم.
گفته چقدر مدرک، خانم اسمشون رمزی SRO پرسیدن چقدر مدرک در موفقیت شغلی تاثیر داره؟
هیچی.
این که انرژی و هزینه صرف کنیم برای دکترا الزاماً خوبه؟
هیچ تاثیری نداره.
پس چرا خودت تا تقریبا دکتر رفتی؟
سربازی من بنیاد
تو هنوز هم نرفتی؟ آره؟
بنیاد ملی نومن از اولین نفرهایی هم که عضو بنیاد ملی نخبگان بودم، هنوز سربازی درست نشده، حالا امسال قرار درست بشه. به خاطر این درست. همیشه دانشجو بودم، بگم برام نمیاد مثلا میدونی چیز جدید یاد بگیرم، اون دانشگاه هم رفتیم دیگه. ولی خیلی دانشگاه به کار من خیلی آسیب نزده، چون واقعا هیچ وقت جدی نگرفتمش.
خانم شهناز گفته با ویزای کار و برنامه نویسی چطور میشه مهاجرت کرد؟
ویزای برنامه نویسی نمیدونم چیه، ولی خب ویزای کار هستش دیگه. اگه شما اپلای کنی یه شرکتی میتونی ویزای کار برات صادر کنه و به خیلی راحته اگه شما رو بخوام، ولی نکته مهم اینه که شما باید مدرک زبان داشته باشین.
مدرک زبان
مزور
چیزش رو نمیدونی؟ نمرش 7-8
دیگه، مثلا زیر 6 نباشه واقعا.
مرسی. دکتر خوندن رو توصیه میکنی که جواب داد نه زیاد. در مورد رشته روانشناسی اطلاعاتی دارید؟ یه ذره بچه سوالات شد تخصصی که بشه، خب خیلی کلی میشه در واقع بهش فکر کنم پاسخ داد. مثلا رشته روانشناسی رو بعید میدونم پیمان بتونی الان.
نه نمیدونم. آره.
بعد خدمتتون بگم که از اول دوران دانشجویی هدفتون با چیزی که الان هست متفاوت بود؟
نه همین بود، دقیقا
همین بود. بچه های دبستانی رو برای رشد بیشتر، آها گفته بچه دبستانی دارن، برای رشد بیشتر به چه سمتی سوقشون بدن؟
مهارت آموزی.
آها همینو من میخواستم بگم. الان یه اتفاقی هم که افتاده، بعضی ها بچه‌هاشون حتی مدرسه نمیفرستن پیمان، و مهارت آموزی میفرستن. میدونم برادران شکوری مقدم و نمیدونم آقای در واقع بنیانگذار علی بابا مجید حسین نژاد، اینا هم مثل اینکه دارن یه مجموعه رو میندازن که مهارت آموزی هست، یعنی بچه‌ها به جای مدرسه میتونن برن تو اینها و مهارت یاد بگیرن.
آره.
دیگه خدمتتون میگم شاخه پزشکی رو پرسیدن و آها بهنام گفته دانشگاه اونجا چه امتیازی به دانشجوهای مهاجر میدن یا هزینه میگیرن؟ امتیاز میدن به دانشجوهای مهاجر یا
نه؟ اینا بورسیه دارن مثل همه جای دنیا، بورفاند دارن.
برای خلاق کردن ذهن در بزرگسالی چه میشه کرد؟
تمرین یادگیری. یادگیری کلن باعث میشه که همیشه شما یه چیز جدید یاد بگیری و ذهنتون فعالتر بشه. میدونی این فضای مجازی رو یکم که کنار بذاریم، یکم کتاب بخونیم، یکم مطالعه کنیم، یکم میدونی گیم کنیم، یعنی گیم کرد یعنی چی بهش میگن، یکم که مثلا چیزای جدید یاد بگیریم، با چیزای جدید، مهارتای جدید، کارهایی که قبلا انجام نمیدادیم انجام بدیم، باعث میشه که خلاقیت بیشتری داشته باشیم.
عالی. و خانم عرب‌پور گفته کاش لایو با آقای سرحدی مجدد برگزار کنیم، خیلی لایو پرمغزیه. چشم شه اگر پیمان وقتش باشه چند هفته دیگه باز بذاریم. نیلوفر گفته نظرتون در مورد کنکور که فکر کنم گفتی دیگه، یعنی
مهم نیست یا.
آره خدمتتون بگم که آها میگه که آقای پروگرامینگ آیدیشونه، اینجوری که معلومه شما از اول محیط شرایط مالی براتون مهیا بوده که به اینجا رسیدید. ما معمولی ها باید چیکار کنیم؟ البته همونطوری که پیمان گفت اولش خانواده متوسط رو به پایین بوده و پیمان با تلاش خودش، درسته پیمان؟
بله من کاملا خانواده متوسط رو پایین بودم و از قبلم خودم کار کردم.
و آینده بیت کوین و کوین ها رو چطور میبینید؟ شهاب پرسیده. حالا تو حوزه کریپتوکارنسی هم کار میکنی؟
من آینده خوبی میبینم براش.
این هاوین بود که اتفاق افتاد و نصف شد ارزش.
آره اون که از قبل همه میدونستیم اتفاق میفته، چیز عجیبی نبود، از قبل از چند وقت پیش، چند سال پیش میدونستیم که این اتفاق خواهد افتاد.
حسین گفته دیتا ساینس و بیگ دیتا اونجا چطوره؟
خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی 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 طرفدار داره.
و برای رشته‌های شاخه پزشکی هم گفتن سوئیس دانشگاه معروفی داره.
آره چند سن دانشگاه پزشکی اینجا خیلی معروفن. آره
گفته چرا انقدر جدی هستی؟ خانم یگانه گفته جدی نیست، حالا بیشتر سعی میکنه سوالات به جام بده.
جدی نیست نه.
آره بعد بیت کوین چطور، آیندهش چطور، اختراعاتشون غیر از حسین گفته اختراعاتت به غیر از آب در چه زمینه‌هایی بوده؟
من یه دونه سوپر سمارت، آره من تو حوزه تجهیزات پزشکی خیلی کار کردم و تو حوزه تجهیزات نظامی. آره مثلا سوپر سمارت بوت و سمارت پلو و یه سری همین چیزایی که رو اسمارت شدن و اینا بودش، اون موقع خیلی رو این چیزا کار میکردن تو حوزه سنسورا و اینا.
آقا پیشنهاد این دادن که زندگیتون کتاب بشه، دوست داری ایمان؟
ببین هنوز فکر کنم به اون درجه نرسیدم که واقعا کسی نیستم که زندگیم کتاب بشه، ولی دارم یه کتاب به نظرم خیلی جالب مینویسم از تجربیات خودم.
خیلی خوبه.
آره
خودت داری مینویسی و احتمالا آره. امسال آماده میشه؟
فکر امیدوارم که بتونم تا آخر امسال آمادهش کنم، دو ساله دارم مینویسمش.
خب گفته خانم یگانه کلی پرسیده بهترین زبان برنامه‌نویسی الان چیه توی دنیا؟ خودتون بیشتر چه زبانی کار میکنید؟ نرم افزاری که کار میکنید؟
آه ببین بستگی به پروژه ها داره، ولی الان خب خیلی با ریاکت کار میکنم و انگولار کار میکنن، میدونی پی اچ پی کار میکنن، خیلی میگم بستگی داره، پروژه محور کاملا. ولی خب همه زبانی برنامه‌نویسی دارن. شما شرکت های بزرگ دنیا رو رصد کنین، ببین فیسبوک و گوگل و اینا با چی دارن زبان می‌نویسن، طبق اونا خودتون آپدیت کنین خیلی خوبه.
گفته برای پسر بچه 10 ساله یادگیری چه مهارتهایی رو پیشنهاد میدید؟ خانم سارا پرسیده.
یادگیری مهارت‌های زندگی، میدونید هوش مالی، میدونید هوش اجتماعی، رفتار با دیگران، اعتماد به نفس، اینا رو باید یاد بگیریم. لازم نیست برنامه نویسش کنیم یا یه جلد کتاب 2000 صفحه‌ای رو حفظ کنه.
بعد خدمتتون بگم که بچه سوال بعضیش چیزو دیگه خیلی کلیه یا تکراریه، من دیگه نمیپرسم با عزتون. مثلا رشته مکانیک رو پرسیدن، جغرافیا رو پرسیدن، معماری رو پرسیدن، خیلی متنوع هست. بیمان اگه بخوای، آها تو این دوران قرنطینه خود چیکار کردی؟ حالا اون چند روزی که واقعا خونه بودی، مثلا فیلم دیدی، کتاب خوندی، گوش دادی، کار کردی؟
من 73 تا کورس آنلاین شرکت کردم.
اوه
73 خیلی داده. بعد خیلی خوب.
کیا بود؟
ببینید تو حوزه‌های مختلف، یعنی دست از روانشناسی بگیر تا آی تی بگیر تا حوزه بلاکچین بگیر تا حوزه بیزنس بگیر. یه ذره میدونی ما واقعا ایرانیام، بچه‌هایی که تو ایرانن، واقعا من اینو قلبا میگم، دلم میسوزه به خاطر اینکه امکاناتی که اینجا هست خب نیست براشون دیگه. مثلا تو سایتایی مثل مستر کلاس و اینا خیلی سخت میتونن ثبت نام کنن، کریدیت کارت میخواد، فلان میخواد، و دوره آنلاین خوبی هم نیستش تو ایران واقعا خیلی زیاد. البته من این سمینار رو اینا رو دوست دارم و دیدم که خودم باهاش دوره برگزار کردم، ولی خیلی امکانات محدوده. میدونی مثلا سایتایی که توی اینجا هستن اونجا نیست، خب نمیشه انتظاری. ولی مثلا من خیلی سعی کردم برم تو سمت چیزایی که خارج از کار و اینا بهش علاقه داشتم یاد بگیرم. آره خوب بود،
خیلی خوب بوده. پس اینایی که یاد گرفتی و دیگه خدمتتون بگم که بچه بعضی سوالاتون تکراریه. هوش مصنوعی را هم نظرتون رو خواستن در حوزه AI.
ببین اینجا خیلی تو پروژه های PhD خیلی دارن روش کار میکنن. ببین از چند سال گذشته من دانشجو PhD رو که میبینم توی حوزه خیلی دارن رو هوش مصنوعی پروژه دادن. وقتی که اینا همچی پروژه های آرش روی PhD میدن، یعنی صنعتشون لازم داره، اینا علکی پروژه تعریف نمیکنن. پس آینده درخشانی خواهد داشت. آره. و استفاده شده دیگه.
قطعا. گفتن نمایشگاه مخترعین میدونید چقدر معتبره؟ میشناسی نمایشگاه مخترعین؟
آره خوبه. آره نمایشگاه خوبه برای اینکه شما بعد از اون فرصت استفاده کنید، برای فرصت خوبه برای استفاده کردن ازش.
گفته که کی برمیگردید ایران؟
نمیدونم،
خیلی معلوم نیست، احتمالا برای دفاع باید برگردی.
آره میام. آره میام.
آره خیلی ممنونم از همگی. ما تقریبا 1 دقیقه پایانی هستیم. 30 ثانیه پیمان جان حتی پایانیت برای کسی که یکم ناامیدن و نمیدونن چیکار کنن.
ببین ناامیدی که برای همه احتمال داره پیش بیاد در همه جای دنیا. من دوستام امریکا، توی همین توی سوئیس و هر جای دنیا این اتفاق براشون افتاده، ولی خب یه گذریه، یه چیزیه که بعد ازش گذر کنیم و اینکه امیدوارم که بتونیم قوی ازش بیرون بیایم تو این شرایط.
ان شاء الله
آدمی تو خودش بسازه راحت.
آره خیلی پیمان جان لذت بردیم، یاد گرفتیم، یک ساعت با هم گپ زدیم. فقط من بچه‌ها بگم که اونایی که از دست دادن میتونن در واقع یه 5 دقیقه دیگه میره رو آی جی تی وی، رو آی جی تی وی ببینید این یک ساعت رو و سیو هم میشه. فردا شب با پشوتن پورپزشک که مدیر عامل سابق بامیلو بود گپ می‌زدیم که الان یک کسب و کار پادرو داره. پیمان جان ممنونم از وقتی که گذاشتی، به کارات برس، خیلی خوشحال شدم. سلام به همه برسون.
مرسی آرش عزیز، واقعا دلم برات تنگ شده، دم شما گرم.
منم همینطور. مرسی.